السلام الله على اجمعين من الان الى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين صلى الله عليه وسلم الرحمن الرحيم الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خب در رابطه با بحث مفسدیت عجب، بحث ما رسید به این قسمت که بعضی از روایاتی که استدلال شده بهش برای اینکه عجب مبطل عمل هست، این روایاتی هست که همین تعبیر فساد توش آمده که عجب مبطله. خب این روایات رو عرض کنم که بعضش رو بررسی کردیم، مواثقه علی بن سوید رو بررسی کردیم، گفتیم که به قرینه که فساد معنای بطلان فقهی در مورد اون دو مرتبه از ریا عجب که در روایت ذکر شده، یکیش این بود که عرض کنم که یک کار بدی رو فکر میکنه کار خوبی هست، یکی هم این که ایمانش رو منت میذاره و خداوند سال گفتیم در اینها فساد معنای فقهی معنا نداره، زای خودش قرینه می شود که باید اینجا یه معنای دیگری مقصود باشه، یعنی شخص عجب باعث میشه که شخص نتونه یک عمل صالحی از سر بزنه که اون عمل صالح باعث نجات او بشه. عجب مانه این میشه که عمل صالحی از انسان سر بزنه که ماهی باعث نجات شه. حالا یا نمیذاره کلا عمل صالحی صادر بشه از انسان، یا اینکه اگر به فرض هم یک عمل صالحی صادر بشه از انسان، اون عجب باعث میشه که اون آثار مطلوب، فواید و نتایج مطلوب مثل ایمان، اون آثاری که فوایدی که ازش انتظار میره که این انسان نجات بده و باعث خلاصی او بشه، این اون نتایج مطلوب برش مترتب نمیشه، نه اینکه این بطلان فقهی داشته باشه. خب عرض کنم که این نسبت به روایت از خود. این نسبت به مورد داره. اما عرض کنم که خب در مقصره گفتیم اگر احتمالم کسی بدید که مقصود فساد نسبت به سایر اعماله، این هم که گفتیم من نظر فرقی احتمالش نیست. اما خبر امه که در اونجا فرمود که یه وقت بنده بابی از عبادت رو اراده میکنه، خدا فرمود من مانعش میشم که دچار عذر نشه، عملش فاسد بشه. اولا این یفسده در روایت ممکنه زمینش به شخص بخوره، یعنی مهلک اون شخص میشه، دیگه بنابراین دلالت بر فساد عمل نمیکنه. و ثانیا به فرض هم که به عمل بخوره، گفتیم باز دلالت بر بطلان نداره. چرا؟ چون فساد رو حالا لغت هم یا به معنای عدم مطابقت بگیریم با اونی که مطلوب مأمورون به، مطلوب در مقابل صحت، که صحت یعنی مطابقت با مأمورون به، با اونی که مطلوبه، یا به معنای عدم ترتب اثر بگیریم. فساد در مقابل صحت اون اثر مترقب از شی درش مترقب میشه، میگیم این نماز صحیحه، یعنی مثبت امره، مثبت عاده و قضاست، این وضو صحیحه، یعنی باعث طهارت میشه برای انسان. خب چه فساد را به معنای عدم مطابقت بگیریم، چه فساد را به معنای عرض کنم که صحت بگیریم، چیز به معنای ترتب اثر بگیریم، عدم ترتب اثر بگیریم، این معنای فساد هر کدوم از این دوتا باشه، این امری که یختلف به اختلاف موارد. در بعضی جاها معنای فساد معنای فقهیه، فساد فقهیه که همون بطلان یا معانی دیگری حتی میتونه داشته باشه. بعضی جاها اصلا فساد معناش فساد فقهی نیست. حالا اینو مواردش عرض میکنیم. در فساد فقهی که گاهی به معنای بطلان، گاهی هم به معنای بطلان نیست، بعضی امثالش عرض بکنیم. یکی صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی هست، عرض کنم که اینجوری وارد شده در این صحیحه، عن ابی جعفر علیه السلام از امام جواد علیه السلام نقل میکند که حضرت فرمودند که بله ما اول بهره واسه اون لا یفسده هوشه، این که الا این تقجر، این که فرمودن ما به واسه از لا یفسده هوشه، اون فساد در اینجا معنی فقهیه و مقصود هم اینجا نجاسته، بفران هم اینجا عرض کنم که در صحیحه دیگری باز نقل شده از امام، باز حالا یا جواد یا امام باقر علیه السلام است، نمیدونم حالا اینو، قال لو ان رجلا تزوج جاریه رضیعه فارضعتها امراته فسد النکاح. خب اینجا که گفته اگر کسی یک زنی دارد که عرض کنم که تزوج با یک دختر بچه شیرخوار ازدواج کرده، فرزت ها امرأت او، اون زن بالغ و بزرگش اونو شیرش داد، فسد نکاح، نکاح چیه؟ فاسده. خب این فساد در این روایت به معنای بطلانه. پس فساد گاهی فساد فقهی، چون بحث فقهی مربوط مسئله فقهی میشه، در بحث فقهی
اینجا وقتی که صحبت از صحت و فساد میشه، صحت و فساد فقهی معناش هست و حالا صحت و فساد فقهی گاهی به معنای مثلا فساد، گاهی به معنای نجاست میاد، گاهی به معنای بطلان میاد. این بحث موارد اختلاف پیدا میکنه. خب این روایت بله روایت دوم هم بخواهد جلد 20 صفحه 399 بود و حدیث اول هم بخواهد جلد 1 صفحه 140. حدیث اول بخواهد 140 جلد 1، حدیث دوم هم جلد 20 صفحه 399 جلد 20 صفحه 399. گاهی هم فساد اصلا معناش فساد فقهی نیست. عرض کنم که مثل این روایت، روایت سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الغضب یفسد الایمان کما یفسد الخل العسل. اینجا مقصود از فساد، فساد فقهی نیست که ایمان انسان باطل بشه، یعنی این شخص مثلا یا حالا کافر محسوب میشه، نجس محسوب میشه، ازدواج باش باطله، نه. این که الغضب و یفسد الایمان، این معناش اینه که یعنی اون اثری که بر ایمان مترتب میشه، اون اثر مرغوب یا یک خللی نقصی در ایمان ایجاد میکنه که اون آثار مطلوب برش مترتب نمیشه. حالا یا معنای عدم مطابقت و مطلوبی که میگه اون ایمان مطلوب و کامل، این ایمانی که همراهش باشه غضب باشه، این غضب باعث میشه اون ایمان انسان نقص پیدا کنه. وقتی نقص پیدا کرد، این مطابقت با اون ایمان کاملی که باید داشته باشه پیدا نمیکنه. یا به معنای اونه، یا به معنای که اون اثر مرغوب و مطلوب بر این ایمان که نجات انسان باشه مترتب نمیشه. که اونکه خل اگه تو سرکه رو اگه تو اثر بریزی، اثر رو یا ناقصش میکنه یا اون اثر مترتب دیگه بر اثر مترتب نمیشه. پس گاهی فساد متناسب با یک معنای فقهی، گاهی متناسب با یک معنای غیر فقهی. در محل کلام هم همینجوره، یعنی از اسم دوم فساد معناش فساد فقهی نیست. چرا؟ به دلیل اینکه در صدر روایت اگر نگاه بفرمایید، ملاحظه بفرمایید روایت انس را، صدر روایت اصلا مربوط بحث فقهی نیست. صدر زید روایت، روایت از انس نقل شده، از در حدیث قدسی میگه قال الله تبارک و تعالی ما یتقرب الی عبدی به مثل اداء ما افترضت علی. تقرب به بنده، تقرب به من پیدا نمی کند به مانند انجام اونی که برش واجب کردم. بعد فرماد ذن من عبادی المؤمنین لمن یرید الباب من العبادت. بعضی از بندگان من یه بابی از عبادت رو اراده میکنه، میخواد نماز شب بخونه، میخواد ذکر بگه، میخواد دعا بخونه و امثال اینها، که برای چی؟ چه تناسبی با سردش داره؟ یعنی میخواد تقرب به من پیدا بکنه. بعضی از بندگان برای من تقرب به من میخواد یه بابی از عبادت رو اراده میکنه که انجام بده، من او رو باز میدارم که دا اوز دوچارش نشه و عملش رو فاسد کنه. اینجا قرض و مقصود از انجام این باب من العباده تقرب الالله. اینجا بحث تقهیز مطرح نیست، یه بحث کلامیه، یه بحث اخلاقیه، بحث عرفانیه. فرمود حالا که بنده میخواد من تقرب پیدا کنه، اگر عوض پیدا کنه این عملش فاسد میشه. عملش فاسد میشه یعنی چی؟ یعنی که این اون قربی که بایستی در این عمل نتیجه این عمل برای من حاصل بشه، اون قرب برای این بنده حاصل نمیشه. اون وقت من جلوشو میگیرم که عرض کنم که این کارو نکنه، چون این عملشو فاسد میکنه، اون قرب براش حاصل نمیشه و به همین عمل هم اکتفا میکنه، خیال میکنه تقرب براش حاصل شده و از این جهت زیان میکنه. خب این عرض کنم که روایت ممکنه مقصودش این باشه. جزا ظهور حداقل مطلب این است که اگر بگیم، اگر نگیم ظهور داره در غیر فساد فقهی، لااقل اینه که ظهور در فساد فقهی پیدا نمی کنه به معنی بطلان. اینم راجع به این روایت انس. عرض کنم که با این جوابی که از روایت انس دادیم، جواب از این روایت اخیر هم روشن میشه که در صدای صحیفه سجادی فرمود که لا تو بله ولا تفسد عبادتی بالعجب. این که حضرت همون عبادت تناسب با بر عبادت اینه که اون قرض بندگی و تقرب الالله اون مقصود هست، فساد هم مناسبت با او داره. یعنی اون خاصیت و اثری که انسان از عبادت دنبالش هست، عبادت انسان برای چه انجام میده؟ برای که میخواد تقرب الالله پیدا بکنه. اون خاص، اون اثر مترتب به واسطه عجب مترتب نمیشه. نه اینکه این ناظر به بحث فقهی باشه، مناسب با خود کلمه عبادت و مقام دعا، مقام مقام دعا هم فقط مناسبتش با خود لفظ عبادت هم با مقام دعا. عرض کنم که این اقتضا میکنم که مقصود چی باشه؟ مقصود از فساد اینجا فساد غیر فقهی بوده باشه. بلکه با این جوابی که عرض کردیم، جواب از اون روایت اول هم ممکنه داده بشه. اون روایت اول علی بن سبیل هم چیزی ممکنه بگه، اونم به قرینه این که امام درجاتی از عذر را مطرح کرده هم که عرض کنم که مربوط به مواعظ فقهی نمیشه، عمل فاسدی انجام داده، یا ایمان بحث ایمانه که ایمانی انجام داده و منته بر خدا گذاشته، بگیم اونجا هم سوال و جواب لعل ناظر به حکم فقهی اصلا نبوده. سوال که گفته عذر الذی یفسد العمل، اصلا تو ذهنش فساد فقهی مقصودش نبوده، فساد کلامی مقصودش بوده، فساد اخلاقی مقصودش بوده. امام همونو جواب داده، چون درست بچه سوال معلوم نیست که سوال از فساد فقهی سوال کرده یا سوال غیر فقهی، یه چیز مرکوزی در ذهنش بوده، گفته اون عجبی که مفسد عملا اون عجب چیه؟ امام عجب رو توضیح داده. اما فساد، فساد فقهی یا فساد غیر فقهی از روایت بر نمیاد. اگر گفتیم فساد دو معنا داره، گاهی فقهی گاهی غیر فقهی، روایت اولم از این جهت که این فساد مبین نیست، روشن نیست که فساد فقهی مد نظره یا غیر فقهی، قرینه نیست، کلام نیست، لذا بگیم که سوال اجمال داره، بلکه بگیم اصلا جواب امام علیه السلام که این مراتبی رو گفته نمیدونم عمل سوی انجام بده که یرا حسنا یا منت بر خدا میذاره، اینم ناظر اصلا به اعتقاد فقهی نیست. اینم راجع به اصلا که اون روایت، یعنی با این نکته که ما جواب در جواب روایت انس گفتیم، میشه روایت اول و هم یه جواب آخر غیر از جوابایی که عرض کردیم بدیم.
میشه
با همه روایت علیه السلام مثلا مثلا بیاد ببینه، اگه مثلا 80% اگر شما ادعای انصراف بکنید خوبه، یعنی کثرت استعمال باشه، آره یعنی کثرت استعمال فساد در فساد فقهی باشه، این اصلا خوبه که بگید انصراف ادام کنه فساد فقهی، این باید با ثابت بشه، اب نداره اگر این ثابت بشه خوبه، اما من بعید میدونم به این همچین نتیجه انسان در تطبق برسه. خوبه اگر کلمه فساد در وسائل امثال اینا مثلا نگاه بکنم، یه فساد که استعمال شده در چه معانی استعمال شده، اگر اکثر موارد فسادش در فساد فقهی باشه میشه گفت اینجا فساد فقهی مورد سوال بوده، انصراف پیدا میکنه، اما اگر به حد انصراف نرسه نه فایده‌ای نداره، یه ذنبی فقط برای انسان حاصل میشه. خب عرض کنم که این دو تا روایت دیگه اخیری که خوندیم، روایت انس و روایت صحیفه، علاوه بر این که اون اشکال دلالی رو داشت، اشکال سندی هم داره، یعنی اگر حالا کسی به فرضن فساد در این دو تا روایت دیگه من فساد فقهیه، سندن هم این دو تا روایت مخدوشه. خب عرض کنم که اینم راجع به این روایات. روایت دیگری که هست، بعض روایاتی که دلالت میکنن که عوض مانع قبولی عمل انسانه، روایت صحیح عبدالرحمن بن حجاج هست، عن ابی عبدالله علیه السلام، عرض کنم که مثلا من اینجا تعبیر صحیحه کردم، اما بله نه این تعبیر صحیحه درست نیست، این روایت خبر باید تعبیر بکنیم، چون این سندش اون سندش برقی پدر هست و برقی پدر رو قبلا اشکال کردیم، گفتیم این بعضی ها گفتن ضعیف الحدیثه لذا مشکل بشه. خبر باید قال ابلیس از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که قال حضرت که قال ابلیس لعنت الله علیه عزت تمکنت من ابن آدم فی صلات لم ابال ما عمل فانه غیر مقبول من، سه تا کاری که اگر انسان انجام بده به سر آدم انجام بده من دیگه باکی نیست که چکار میکنم، هرچی میخواد نماز شب بخونه، هرچی میخواد حج بره، هرچی میخواد صدقه بده، هرچی میخواد جبهه بره، هر کار میخواد بکنه این خدا ازش قبول نمی کنه، اذا تکثر عمله و نسی ذنبه و دخله العجب. خب تقریب استدلال اینه که عدم قبول در روایت ظاهر چیه؟ ظاهرش بطلانه، گویا کسی گفت یه کاری اگر بکنی رئیسی به کارگرش و اگر اینجور کار بکنی من قبول ندارم، یعنی عمل باطله اگر قرینه برخلاف داشته باشه. و عرض کنم که پس بنابراین این روایت دلالت بر بطلان عمل میکنه، منتها این حدیث نهایتا عجب مقارن با عمل رو اثبات میکنه، چون میگه که وقتی دوچار عود شد لم عبال ما عمل، ظاهرش میگه یعنی اعمالی که در حال عود به انجام میدهد، نه اعمالی که قبل از این که دوچار عود بشه انجام بده، اونا خلاف ظاهره، میگه سه تا چیزه که وقتی عمل ابن آدم انجام داد دیگه برای اهمیت نداره چه میکنه، یکی هم ازا دخل عود، یعنی وقتی دخل عود دیگه عملش قبول نمیشه، ظاهرش اینه دیگه، لذا عجب متأخر اصلا این رو باید نمیشه. خب اشکال استدلال به این روایت اینه که اولا این روایت دلالتش مخدوشه به جهت اینکه در این روایت نسیان ذنب هم ذکر شده، در حالی که نسیان ذنب قطعا مانع صحت عمل نیست. کسی گناهش رو فراموش کرده بعد حالا باید نماز ظهرش رو بخونه، نماز ظهرش بجون باطله. لذا این خودش قرینه میشود بر اینکه سیاق قرینه میشود که اون بگیم غیر مقبول یعنی ثواب برش داده نمیشه. لاغم اجمال آنشه اجمال میشه این سیاق به زای نوعه دلالت هم مخدوش. سندن هم اشکال قبلا کردیم، گفتیم که چون پدر فرقی پدر توصیه و تذیب در منطقه تعارض داره، لذا باز میشه مشکل اعتماد برایش. اینم ناجب سنده. دیگه روایات دیگه در مسئله هست، از جمله روایاتی که گفتم که عجب من المهلکاته، که اینا هیچ دلالت بر فساد اصلا نداره. عجب مهلک انسان هست، این که نگفته مهلک عمله، که مهلک زاشه یعنی مهلک انسان. مهلک انسان چه دلیل میشه برای این که عملش رو باطل میکنه؟ خب معاصی که انسان انجام میده اینا مهلک انسانه، انسانو به عذاب و نابودی و برد، اما این معنیش نیست که اعمالش هم باطل میکنه، که اعمالش ممکنه صحیح هم باشه به نظر تقیی. بذار اینا رو دیگه ما اصلا دیدیم لایق تر نیست. اگر کسی بخواد آقای خویی مرحوم آقای خویی توی موضوعش در همین بحث عوض اینا رو متعرض شده، یکی متعرض شده به دلالت شو بررسی کرده اونجا مراجعه کنید. حاصل کلام شد که ما دلیلی بر مبتدیت عجب مقارن پیدا نکردیم، چه برسه به عجب متأخر. عرض کنم که فقط یه روایتی باقی میمونه در مسئله که بعضیا بر اساس این روایت خواستن تفصیل بدن، بگم عجب اگر از ابتدای عمل باشه، یعنی اول نماز شرط میگه که من چه نمازهای خوبی میخونم، یعنی یک نمازی میخونم که بله تا عرش اعلا بالا بره و کذا و کذا، این عملش یه باطل. اما اگر اول نماز بنده خدا بدون عجب بدون ریا با قصد قربت نمازش شروع کرد، وسط نمازش دچار عجب شد، اون عجب ضرر نمیزنه. اون روایت چیه؟ این روایت یونس بن عماره. عرض کنم در وسائل این جلد یک صفحه 37 این روایت آمده. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قیل له، به حضرت گفته شد که و انا حاضر، منم بودم تو مجلس، الرجل یکون فی صلاته خالیا، به حضرت گفته شد یک مردی در نمازش خالی و ذهن یعنی عجب و چیزی تو ذهنش نیست، فید کل اول عجب در نماز عارض میشه، فقال اذا کان اول صلاتهی به نیت یرید و بها ربه، اگر اول نمازش نیت درستی داره نیت خالصی داره، فلا یضره ما دخله بعد ذالک، اگر بعد دچار عجب شد این عجبی که برش عارض شده این ضرر به او نمیزنه، قلیم زهی صلاته نمازشو عبور کنه ادامه بده، ولیخ به شیطان شیطانو ترد بکنه. خب مرحوم صاحب جواد فرمودند این روایت مفهومش اینه که این که فرمود اگر اول نمازش نیت الهی داره بعد یه چیزی واردش داخل شد یعنی آرزه بر او شد یعنی عجبی این ضرر به او نمیزنه، این مفهومش اینه که اگر از اول نماز این حالت عجب داشته باشه یزار به او نمازش خراب میشه. این در جواهر اینجور تقریب کرده. خب این روایت دو جواب ما داریم. اولا این زید روایت که فرموده از فلیمز فی صلاته ولی یخسع شیطان، این به نظر میرسد که این ناظر به وسوسه، یه کسی عرض کنم که وسوسه دچار شده، یعنی کرن وسط نماز ذهنش آمده که این عرض کنم که دچار عضو شده و دچار نمازش حالا مثلا مشکلی پیدا کرده، امام می‌فرماید که این وسواس اعتنا نکنه ولی یقصه شیطان، یعنی با عدم اعتنایش شیطان از خودش دور بکنه، که انه شیطان با این وسواس خاطر که نماز باطل شد بشکنش نماز دوباره از اول بخون. حضرت فرمودن که همین که از اول نماز این نیت الهی داره، معلومه که این در صدر امتثال امر خدا، این چیزایی که عارض شده اینا وسوسه، آدم از اول نمازش نیت خالص داره اینا وسوسه است، نه این وسوسه ها اعتنا نکنه، بنابراین این ربطی به بحث ما پیدا نمیکنه. ثانیا عرض کنم که اینی که حضرت فرمود که امکان اول صلاتهی به نیت یرید و بها ربن، یعنی اگر اخلاص داره در اول نمازش، یعنی قصدش خدا، قصدش مردم نیست، یا عرض کنم که قصدش این نیست که بله هم قصد یرید و بها برم، یعنی قصدش ریاکاری نیست، اخلاص داره از اول نمازش، اگر در عملش اخلاص داشته باشه، اگر در اثنا عجب تاری بر او بشه ضرری به او نمیزنه. یعنی حضرت فرمود اونی که شرط در نماز هستش اخلاصه، اگر اخلاصی در نیتش هست و ریا در نیتش نیامده، عجب ضرری به عملش نمیزنه. حالا وسط نماز دچار عجبم شد، شد دقت فرمودید، و چون عرفاً بین عجب در اثنا و عجب از اول عمل فرقی نیست، یعنی اگر بناس عجب در وسط عمل مبطل باشه نماز رو باطلش بکنه، خب از اول نمازم که باشه، یعنی از اول نماز اگر بناس باطل بکنه در وسط نمازم که عارض بشه نماز باید باطل بکنه، چون بالاخره بخشی از اعمال انسان همراه با اون عجب خواهد شد دیگه، یعنی احتمال فرقش بعیده. لذا این روایت نه تنها دلیل بر تفسیر نمیشه، بلکه دلیل میشود که اصلا عجب مضر نیست، مضر به صحت عمل نیست، حتی از اول هم که بوده باشه مضر به صحت نیست، احتمال فرقش بعیده. عرض کنم که پس مفهوم این روایت این نیست که اگر عجب دارد از اول باطله، مفهوم روایت اینه که ان لم یرد الله بی اول ثواب، گفت ان اراد امکان اول صلاتهی به نیت یرید با ربه، اگر از اول نیت خدایی داره لا یضره، مفهومش اینه که از اول نیت خدایی نداره، نیت ریا داره، نه اینکه از اول عجب داره، چون کسی که عجب داره عجبش عجب منافعه نداره که یرید با غیر ربه، کسی که عجب داره که برای مردم نماز نمی کنه، که عجب اینه که عمل خودش رو خودش بزرگ می کنه، کار به مردم نداره که. پس این روایت ناظر به اینه که حضرت تمام اونی که در نماز معتبر است اخلاصه و این که ریا نباشه، اگه از اولش ریا تو عملش نیست، حالا در وسط نمازش هم دچار عجب شده اشکال نداره. بله اگر یه آدمی که همه حواسش جمعش به بزرگبینی خودش و ریاکاری و اینا تو از اول نمازش هم قصد ریا داره در عملش، خب این نمازش اشکال داره. پس این روایت دلیل می شود که اصلا عجب ضرری به صحت عمل نمی زند، نه اینکه دلیل بشود برای تفصیل بین اینکه از اول چیز باشه یا نباشه. این عرض کنم که مربوط به روایت و حاضر تمامش در صورت است که این روایت ما سندن هم معتبر بدونیم، اما این یک اشکالی در سندش هم هست، از این جهت که این آقای یونس ابن عمار توصیق خاصی نداره. ولی اگر ما گفتیم نقل ابن عبی عمر کافیه این برای اثبات وثاقت، چون ابن عبی عمرش روایت داره میشه ثقه، روایتش معتبر میشه، ولیکن اگر کافی ندونستیم خب سندن اشکال پیدا میکنه. خلاصه این که ما دلیلی بر این که عضو چه در اثنا خارج بشه چه از اول عمل باشه، عضو مبطل عمل باشه، ما دلیلی نداریم. اگر هم شک بکنیم که آیا یکی از شرایط صحت عمل این است که انسان عضو نداشته باشه یا نه، شکل در شرطیت میشه، شکل در شرطیت کردیم اصل براحت جاری میشه دیگر، قبل اکتر شکل در شرطیت مجرای براحته، بنابراین براحت از صحت. ولو از نظر حکم تکلیفی به فرضم بگیم روی محرمه، اما از حیث صحت میتونیم براحت جاری کنیم، بگیم شک داریم چاره خصوص نمازی را از ما خواسته است که مقارنه با عوض نباشد، امر به همچی صلاتی کرده، نه شک داریم همچه امری کرده، میگیم ایشالله همچه امری به ما نکرده، پس براحت جاری میکنیم از شرطیت. بنابراین عوض محصل مواهد ثابت ما تا الان این شد که عوض دلیلی بر مبتلیتش ما نداریم و همچنین دلیلی هم بر حرمتش نداریم. عرض کنم که نه حرام از تکلیفن و نه مبتلا وضعا من غیر فرق بین عضو مقارن و عضو باشه و عضو متأخر. اینم راجع به این بحث عضو تمام شد و عرض کنم که وارد بحث بعدی میشیم، راجع به بحث ریا. عرض کنم که بحث ریا هم یکی از مباحث مهمی است که جا داره که در فقه الاخلاق ازش بحث بشه، به جهت اینکه ما هم آیاتی در این باب داریم هم روایات متعددی در مسئله ریا وارد شده و هم مفهومش جای بحث داره، هم حرمتش در برخی موارد، ولو فی الجمله حرمتش روشنه، ولی در برخی از موارد جای بحث داره، مثلا در عبادات به معنای اعم یعنی در غیر توسلیات، کسی ادای دل میکنه قربتن الالله، ادای دل جزء توسلیاته، نماز تعبدیات نیست، اما هایی که قربتن الالله یعنی وانمود کرد که من قربتن الالله دارم انجام میدم، میشه این ریا درش کرد. این ریا آیا حرامه در غیر عبادات تعبدیات یا حتی در غیر افعالی که انسان برای تظاهر میکنه که اینا رو برای خدا داره انجام میده؟ این بحث حرمتش هم مهمه، چون بعضی ها این ادعا کردن در کلمات هست که گفتن ریا که حرامه در خصوص عبادات حرامه، در غیر عبادات ریا حرمتی نداره. اینو باید بررسی بکنیم، بحث بکنیم. همچنین بحث هست که آیا ریا اگر انسان در عملی کرد عمل باطل میکنه یا عمل باطل نمیکنه، مسئله اختلافیه در بین اصحاب. ما این مباحث رو انشاءالله باید در ضمن چند تا فصل مطرح بکنیم. خب حالا برخی از آیات و روایات هم اشاره بکنیم. اول بحث در مقدمه بحث که یه مقدار ذهنم آماده بشه برای ورود به بحث، در قرآن کریم در سوره مبارکه ماعون اینجوری می‌فرماید فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساه ساهون الذین هم یراعون. خدا مذمت میکند عده‌ای از نمازگزارانی که تو صلاتشون سهلنگاری میکنند، به تأخیر میندازند یا گاهی شاید مقصود باشه نخونند. الذین هم یراعون کسانی هستند که اینا ریا میکنند در نمازشون. در سوره مبارکه عرض کنم که نساء هم در حالات آیه 142 در مورد اوصاف منافقین، یکی از اوصاف منافقین اینجور فرموده: اذا قاموا الى الصلاه قاموا صلاة يراءون الناس، اینا ریاکاری میکنن، ولا يذكرون الله قليلا. یا در مورد آیه دیگری در مورد افرادی که مالشون ریاعن انفاق میکنن اینجور میفرماید: یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم للمن والعذا کالذی ینفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن بالله والیوم الآخر فمثل صفوان علیه تراب فاصابه وابل فتركه سلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا والله لا یهدی القوم الکافرین. میفرماید کسانی که ایمان آوردید، صدقه هایی که میدید با منت گذاشتن و اذیت کردن اون اشخاص، اونها را باطل نکنید. بعد یه نظیر آورده، گفته کسی که با در صدقه منت میگذاره و اذیت میکنه اون کسی که انفاق برش کرده، این مثال اگه بخواد نظیری برش مثال بزنیم، نظیرش انسان ریاکاره. ریاکار منت و عذاب کارش نیست، این تنظیره، این ذکر مصداق نیست، تنظیره، این نظیر ریاکاره. مثل ریاکار کسی که مالش در ریاهن انفاق میکنه و ایمان به خدا و پیغمبر نداره. بعد فرموده مسئله یکی رو هم یه مثالی برای این ریاکار، برای خود اون نظیر، برای اون نظیر مثال بخواییم بزنیم، یعنی او هم عملش چیه؟ او هم عملش باطل میشه. لا تو تلو صدقات کن بلمن، مثل ریاکار، ریاکار عملش باطل میشه. بعد یه حالا میخوایی مثال بزنم براتون که چجوری ریاکار عملش باطل میشه. مثالش اینه، یه سنگ صافی رو شما در نظر بگیرید که مثل صفوان، صفوان سنگ صاف رو میگن، این که تصویه بلندی نداره، توش شیاری شکافی چیزی نیست، علیه ترابی مدار خاک روش میشه، گرد میشه، خاک میشه. فاصابه وابلون، وابل باران تند میگن، باران سهاری که شرهی میریزه. و ترکه سلدن، این سنگ و این باران چی قرار میده؟ بعد یک سنگ سخته که هیچی دیگه روش نمونده، اینو بهش میگن سلده، سنگ سخته صاف که هیچی نمونده بشه. دیگه این باران که میاد، این خاک روی این سنگ، سنگ صاف، چون تصفیه بلنده نداره، صافه، جایی گل نمیمونه، خاک نمیمونه، همش میره. دیگه چطور اینجا دیگه از اون تراب هیچی نمیمونه؟ اینا که انفاق میکنن، این انفاق براشون هیچی ازش براشون نمیمونه. این اون ریاش مثل اون باران میاد، ترچه ثوابی چیزی اجری این عمل داشته باشه تماما رو میبره. لا جزو دنبالش هم همه لا یقدرون علا شیء مما کسبوا، اینا دستشون به هیچی از آنچه که کسب کردن نمیرسه. والله لا یهدی القوم الکافرین. خب روایت دیگه هم روایت، یعنی این آیات بود، یک روایت چند تا روایت هم بخونید. روایت مسعود ابن زیاد موثقه، اون مسعود ابن صدقه ما گیر داریم تو توصیفش، مسئلت ابن زیاد توصیف داریم. ان جعفر ابن محمد ان ابیه ان آبایی علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه وسلم سئل، از حضرت سؤال شد، فی فی من نجات قدم، چه کاری که انسان انجام بده که روز قیامت نجات پیدا کنه از اون گرفتاری های قیامت. و قال انما النجات فی الله خادع الله فیخدعکم، با خدا از در خدعه و نیرنگ وارد نشید که خدا هم از همین در مقابله به مثل کنه با شما را. و انه من یخادع الله یخدعه، خدا هم با او خدعه می کنه. و یخلع منه ایمان، ایمان از او میکنه، لباس جامعه ایمان از بر او در میاره. و نفسه او یخده، در حقیقت میداره کلا بر خودش میذاره، خودشو داره فرید میده. لاوی اشعور اگه میدونه خودشو داشت داره فرید میده بفهمه. قیل له فکیف یخادع الله، چجوری میشه انسانی با خدا، مگه میشه سر خدا کلا گذاشت و با خدا نیرنگ زد و خدعه که؟ قال یعمل به ما امره الله ثم یرید به او غیره. تشبیه، یعنی چطور افرادی که خدعه میزنن تظاهر به یک کاری میکنن واقعیت چیزی دیگری، اما این هم یه کاری که خدا گفته برای من امر کرده که کار خدا انجام بده، امر خدا را انجام میده، تظاهر میکنه که داره برای رسول خدا رو داره امتثال میکنه. اما یورید و بهی غیره او، اما تو دلش خواهد دنبال اینه که مردم رو رضایت مردم رو جلب کنه، تعریف و تمجید مردم رو جلب کنه. این هم یک نوع رو راستی نیست از با خدا از در خدعه و مکر وارد شدنه، که امنا میخواد سر خدا کلا بذاره. پس تقل لا فر ریا، از خدا بترسید در باب ریا، فانه شرک بالله، این شرک به خدا. ان المرائی جد آیام القیامه به اربعه اسما، با چهار اسم خدا صداش یعنی افرادی که در محشر هستن او رو صدا میزنن، یا کافر، یا فاجر، یا قادر. فاجر یعنی اون که حد و مرز میشکنه، کافر هم اینجا شاید مقصود این باشه که کافر کفر به خدا باشه یا به معنای کفران باشه، یعنی نعم الهی رو قدردانی نکردی، ناسپاسی کردی، یا کفر عملیه یا منظور کفران نعمته. یا قادر یعنی اونی که حد و مرز خدا رو شکسته، یا قادر یعنی اونی که بیوفا، قادر به معنای بیوفاییه، یعنی به عهد با بندگی به خدا پایبند نبودی تو بیوفایی کردی. یا قادر کسی که خسران کرد، علت این که زحمت کشید اما هیچ اجر و پاداشی براش نمون، هر تعمل رو کرد بطل و بطل اجرش، فلا خلاف کلک الیان فلتم اجرک من من کنت تعمل و لح. در صحیح علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر عن ابیه عن آبایه علیه صلی اللہ علیه وسلم قال قال رسول الله صلی اللہ علیه وسلم یعمر برجال الی النار تا روایت به اینجا میرسه، فیقول لهم خازن النار یا اشقیا ما کان حالکم، تو دنیا حال روز شما چجوری بود؟ قالوا کنا نعمل غیر الله، برا غیر خدا کار میکردیم. فقیل لنا خذوا ثوابکم ممن عملتم له. خب این نابخشی از روایاتی بوده که حالا انشاءالله تفصیل بیشترش رو بر آینده مطرح خواهیم کرد. لذا ما در چند فصل بحث میکنیم، فصل اول در مفهوم ریا. یه سری عباراتی از اهل لغت انشاءالله بخونیم، بعد یه جمع‌بندی بکنیم و وارد بعضی از جهات بحث بشیم. در معجم مباحث اللغه ابن فارس اینجوری وارد شده، الراء و الهمزه و الیا گفتیم ریشه یابی میکنه ایشون. اصلا یک اصله، یعنی این یه ماده است که یه موضوع له داره، یه وضع بیشتر نداره. یدل علی نظر و ابصار، دلالت بر نگاه و چشم انداختن داره. به عین او بصیره، حالا انسان نظر بکند به چشم سرش یا به چشم دلش، این چشم سر و بصیره میشه چشمه دلش.
شاید این نظر و ابصار هم لفت و نشه مرتب باشه، نظر مال عینش باشه، ابصار مال چی باشه؟ چشمه دلش باشه. فرد رعی مایراه و انسان فلان، میگن رعی فلانی، نظر فلانی چیه؟ این از باب نکی، یعنی هم کلمه نظر هم به کار میبریم، بره نظر بده، نظر شما چیه؟ یعنی اون چه که با چشم عقلت و فکرت میبینیم چیه؟ مایراه و انسان فلعمه، اون چه که انسان در یک کاری میخواد انجام بده میبینه که این کار نتایجه چی میشه، چه آثاری داره، خوبه، بده، منطقه اینو با چشم فکرش میبینه، با چشم عقلش میبینه. و جمعه لآرا، جمع شرایم آرا خواهد بود. این رم رعا فلانون اشکی، برم فرماد رعا فلانون اشکی و رعاه و رعاه ببخشید و رعاه رعا و رعاه، این دو معنی همین دیدن با همین چشم اولی مال چشم دل بود، یکی مال چشم سره. رعا فلانون اشکی میگم در کتاب و راهو، راهو هم میگن در موردش، این راهو رو میگه و هو معقلوم. این اصلش اینجوری بوده، چون رعیت رعیت محمود العین و ناقصه، ولی اینجا بین یا و بین همزه جا به جا شده، را باید باشه را رعیهو اینجوری باشه بشه، رعیهو اینجوری باشه، رعاهو اینجوری باید باشه دیگه، رعا فلانه شی باید بشه رعیهو که میشه رعاهو، ولی همزه با یا جاش حوض شده، شده رعیهو بعد اعلال شده شده رعاهو. درست فرمیدی؟ بذار میگه و خوبه مغلوبم، این باب ثلاثی رعاه، این مفاعله نیست، این مفاعله میشه رعاه، فاعله رعیه میشه میشه رعاه، این رعاه، این ثلاثی مجرد رضا میگه مغلوب. و رعی و میکرمات مارعت العین من حال حسنه، اگر انسان یک حالت خوبی وضع خوبی رو مشاهده بکنه، این بهش میگن رعی، هر چیزی که مشاهده انسان میکنه ولو یه حالت بدی رو در چیزی میبینه این بهش نمیگن رعی، رعی به اون حالت خوب رو میگن. والعرب تقولو رعی توهو معنیش رعی توهو همزشو میدازه. و ترا القوم اذا رعا بعضهم بعضا، این هم باب تفاولشه. و رعا با مفاعلش رعا فلانون یرایی و فعل ذالک رعا هم، رعا هم کتاب مصدر باب مفاعله، هم مراعا میگن هم رعا، هم فعال هست هم مفاعله. فعل ذالک رعا امنا و هوه، این ریا معناش اینه یف علی شیء هم لیراه، این هم ماده رویتش افتاده، یه کار را انجام میده که مردم ببینن، اون میشه ریا. پس طبق نظر ابن فارس معنای ریا اینه که انسان کاری را انجام بده برای نشون دادن به مردم، قهرن برای اینکه مردم ببینن و تعریفشان بکن. در مضمون بیانم اینجور فرموده از الرعا و المراعا که باب مصدر دیگه، اصله من الرؤیه که انه یفعل لیرا غیره داره، که کاری میکنه که مردم ببینن. و در کلی که گفته که انه هم به خاطر اینکه همه جا اینجوری نیست، در ریا گاهی وقتا مثلا شما یه جایی هست، یه خدای نکرده که سریا میکنه، یه جایی هست یکی از تو اتاق بغلی داره صداش رو میشنوه، این قرائت نماز رو زیبا میکنه که او احساس کنه که این که نماز خوبی میخونه، این اینجا باز معناش
چیز نیست، نشون دادن نیست. ازا میگه کم نه، یعنی اظهار عمل برای مردم این ریاض، اما کم نه این یه کاری داره انجام میده که مردم ببینن. همه جا این قضیه استفاده داره، کم نگفته تعبیر کرده به این نکته ظاهره. نه خود مانه که بعدا خودش تعریف میکنه، میگه من فلان نماز خوندم، این که صدا رو میرسونه همون لحظه، اونم مصادیق ریای حال عمل. در فروغ اللغه هم گفته الریا اظهار جمیل الفعل رغبتن فی حمد الناس لا فی ثواب الله. یک کسی کار جمیلی رو یعنی افعال خوبی رو اظهار میکنه رغبتن فی حمد الناس، داره که مردم تعریف رو بکنه، مدحش رو بکنه، نه اینکه دنبال ثواب خدا باشه. در محیط فقط لغه اینجوری داره فعله رعاً و سمعتن تسمعتن و ترعتن، اینا همه میان ای کی یورا و یسمعه، اون عملش دیده بشه و شنیده بشه. اون شنیده شما سمعت، اون اولیش هم مال ریا. در محکم ابن سیده داره و رعی تر رعی تو رجوله مراعاتن یا رعی تر رعی تر ببخشید رعی تر باز مفاعلن رعی تر رجوله مراعاتن و رعاعن رعی تر نه رعی تو باید باشه رعی تو رجل مراعاتن و رعاعن معناه چیه؟ ای ارایتهو انی علا خلاف ما انا علی، به او نشون دادم که من بر حالتی خلاف اونی هستم که برش هستم. یعنی مثلا یک کسی نماز میکنه ریاعن، نشون میدهد به مردم که داره برای خدا نماز، اما در دلش برای خدا نماز نمیخونه، برای تعریف مردم نماز میخونه. ارای توهو یعنی به اون نشون دادم که من برخلاف اون حالتی هستم که حقیقتا بر او هستم، الان قصد خدایی ندارم، اما نشون میدم من خلاف اینم، یعنی قصد خدایی دارم. نه میگه من نشون میدم خودم، نه خلاف اون نشون میشه، خلاف اون حالتی که خودش داره نشون میده به مردم که بر اون حالت خلاف این حالته. حالت درونش فریبکاریه، حالت خلاف این حالت فریبکاری اینه که عملش برای خداست، اخلاصه. اون اخلاص که خلاف این حالت واقعیش هست رو مردم نشون میده که من بر اون حالتم. در قول فرمات در تنزیل هم ادامه سلام المحکم یه بعد تنزیل در تنزیل در قرآن هم اینجوری وارد شده که بطر هم در آهنات در اون کفار میگه اینا وقتی که برای جنگ رفتن اینا برای ریا و فریبکاری مردم رفتن، بطر هم دارن به معنی سرخوشیه، یعنی سرمستی و سرخوشی، اینا برای جنگ بعد آمدن و برای خودنمایی. و فیه الذین هم یراعون، باز در تنزیل وارد شده الذین هم یراعون یعنی منافقینی که اذا صلی المؤمنون صلوا معهم یرونهم چرا یرونهم شده اینجا شده با مفاعله باید باشه خواهدن ها، چون اینجا تشکرد گفت عرایتو باب افعال برکت اینجا یرونهم باب افعالش شده دیگه. نشون میدن به ما انهم علا ما هم علی، یعنی نشون میدن که ما مسلمانیم، که این برخلاف حالت واقعیشونه. در مصباح هم گفته الریا و اظهار العمل للناس لیراو و یدن نوبهی خیرم فالعملو لغیر الله، نعوذ بالله من، عمل میشه مال غیر خدا، پناه میبریم به خدا از این کار که انسان یک کاری برای غیر خدا انجام میده. یه احتمالا توی عبارت هست فل عمل لغیر الله نعوذ بالله من، یعنی امین منها خبر باشه، عمل لغیر الله من ریاه، فالعمل لغیر الله تو پرانتز نعوذ بالله، نعوذ بالله من، این من این از اقسام ریا محسوب میشه. حالا مهم اصلش اینه که میگه اظهار العمل للناس لیراه، در قاموس هم داره و رأیته مراعاتن و رعاهن با مقاله عرأیته علی خلاف ما انا علی، همین شبیه اونی که ابن سینا گفته. خب این عبارات که داشتیم اینها از متحصر از شده دو تا معنا برای ریا ذکر شده، یکی این که انسان عملی را نشون به مردم بده و اظهارش بکنه برای مردم تا مردم فکر خوبی در موردش بکنند و او رو مدح و ستایشش بکنند، که این از اکثر این عباراتی که خوندیم این معنا برمی آمد. معنای دوم اینه که انسان نشون بده برخلاف اون حالت واقعی که هست کاری رو داره انجام میده. این دو معنا هست. خب معنای اول عمل از معنای دومه. خب دقت کنید، مثلا فرض کنید یک کسی چی؟ عمل معنی اول عمل، حالا عرض میکنم چرا عمل. یک کسی فرض کنید که یک سنگ خیلی سنگین رو بلند میکنه، فقط قصدش اینه که توان و نیرو و قدرت خودش رو به مردم نشون بده، چون مردم ازش تعریف کنن بگن عجب آدم قلدر داریه و بهش آفرین بگن و تعریفش بکنن. این طبق معنای اول میشه ریا، چون عملی رو انجام داد برای اظهار به مردم که مردم تعریف شروع کنند. تعریف اول برای این ساده زن مرموهای خوییم ریار به همین معنا گرفته، گفته ولذا گفته که اصلا در غیر عبادات ما احتمالش نمیدیم ریا حرام باشه، لذا یه آدمی یا من خواهد یه سنگی رو بلند کنه برای اینکه نیروش و قدرتش رو به روح مردم بکشه، میشه بگیم کارش حرام، احتمال حرمتش نیست از نظر فقهی، چون ریا رو به همین معنا گرفته. اما طبق معنای دوم این ریا نیست، چون این سنگ رو که بلند کرده نمیخواد نشون بده من یک کاری، یک حالتی غیر از اون حالت واقعیش به مردم نشون بده که من دارم، نه، این حالت واقعیش اینه که میخواد بگه من خیلی قول دارم، خیلی زور دارم، همین حالت واقعیشو داره مردم نشون میده، این خلاف و معلیه نشون نمیده که. پس طبق معنای دوم این ریا نیست، ولی طبق معنای اول چیه؟ ریا. بله همین آدم اگر یک سنگ بزرگی تو وسط جاده افتاده و این میاد آسیناش رو بالا میزنه، مردم نه که هم نشون میده که من برای رضای خدا یا برای اینکه مثلا انسان حس انسان دوستی و نوع دوستی دارم این سنگ رو برداشتم که انداختم کنار، ولی نیت واقعی چیه؟ این نیست که من این کار رو برای خدا واقعا نمیخواد این کار انجام بده، برای مردم دوستی این کار انجام نمیده، میخواد قدرتش رو برای مردم بکشه. که اگر اینجوری باشه هر دو تا تعریف چیه؟ ریا.
هم عملش نشون داده برای اظهار کرده به یحمدو تعریف عباس داده، هم داره به مردم نشون داده که من این کار دارم برای خدا انجام میدم، به حس نودوستی انجام میدم، به حال اینکه نیت واقعی چیه، خودنمایی و اینکه مردم تعریف شده کنن. لذا این طبق هر دفعه تعریف میشه ریا میشه. عرض کنم که بله
تلفن
هم هست که برای خدا میخواد به معنی اظهار کنه، ولی
اون
غیر دوم تلفن هم به این مذهب خود مرد بشن. نه این رو میگه، حالا اون میگه غیر یک قالبیه، یعنی غالبا اونایی که اظهار عمل میکنن برای، یعنی اینجوری عرض بکنم، میگم اونایی هم که این قید رو نیوردن، به نظرم معمولا افرادی که یک عملی را انجام میدن برای نشون دادن به مردم، هدفشون همینه که مردم از اونها معدل بکنند و تعریف بکنند. لذا اونا که این قید رو نیوردن مقصدشون ظاهرا همینه. بلده اگه کسی یک کاری را انجام بده و به اصطلاح مثلا فرض کنید کسی یک کاری انجام بده برای اینکه، نه برای اینکه مردم مردش رو بکنن، برای اینکه مردم ترغیب به دین بشن، مثلا یک کار مثلا نمازش رو میاد تو خونه علنی میکنه که بچه هاش هم نماز خون بشن. خب این طبق تعریف اول اگر این لیحمد و هنناس رو برش داریم، خودش این ریا، با حال که این ریا نیست، میشه این در نمازش این ریا کرده نیست، این ریا نیست. یعنی اگرم این قبیلی این قید رو ناشتم که بعد میشه داشتن، اولا اونایی هم که نداشتن این قید رو باید بگیم که معتبره، از نگفتن از باید که واضح بوده که کسی که یه کاری رو برای مردم انجام میده نوعاً برای چی انجام میده که مردم ببینن، که مردم تعریف بکنن، چون نوعاً این صحت بوده این قید رو ذکر نکردن تو کلامشون. خدا ها اون تو اولی از شما میگیره دومی میگی؟
این
ها درسته اینجور گفتن عباراتشون مطلقه، ولی باز من خیلی مستبعد میدونم که مثلا فرض کنید یک کسی یک کاری داره انجام میده، مثلا فرض کنید که کمربند ایمنیشو میندازه رو پاش مثل این آنتاکسیا، که پلیس فکر میکنه این کمربند رفته در حالی که واقعا کمربند نمیده، اینو بهش میگن ریا. ریا فکر نمیکنه بعدی لذا اونام که این حرف رو گفتن باز مقصودشون ظاهرا مرد و ستایش بوده باشه، یعنی میخوان یعنی نظر مردم به حالا نظر مردم رو جلب بکنن به این معنا، شاید این دلیگر من احتمال میدم این مقصودشون باشه. پس این دو معنا ذکر شده، این دو معنا هم با هم تفاوت دارن. حالا ببینیم که کدوم یک از این دو معنا درسته، این ان شاء الله ادامهش باشه برای جلسه آتی. صلی الله علیه و آله.
و ما خواهیم این رو خیلی تلاش کردیم.